سلام بر بینندگان ارجمند و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما که یک بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه دارید. برنامه امروز رو ادامه میدیم به بخش دوم از آنچه که در نوبت گذشته به اتفاق آقای بازرگان بحثی رو پیش کشیدیم در ارتباط با وحی و الهام به پیامبران که مورد توجه تعدادی از روشنفکران مسلمان و غیر مسلمان در سالهای گذشته شده و به خصوص ماهای گذشته، که در ارتباط با اون دو مطلب اساسی رو که یکی در ارتباط با تجربه وحی از دید پیامبران و تجربه ای رو که پیامبران از وحی داشتن و مقایسه اون با تجربه‌ای که شاعران داشتن صحبت شد، و قسمت دیگری را که مورد توجه قرار دادیم در ارتباط با این بود که وحی قسمت انسانی درش وجود داره که در این مورد بحث نسبتاً طولانی رو داشتیم. آقای بازرگان خیلی خوش آمدید. اگر شما میخواهید اضافه کنید به آنچه که دفعه گذشته بحث کردیم، جاش هست که مختصری بفرمایید، وگرنه ادامه سوالات رو میتونیم بدیم.
بله، به نام خداوند علی محکم و با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، جلسه دومی است که درباره بعضی از سوالاتی که توسط بینندگان مطرح شده بود صحبت میکنیم. خلاصه مباحث جلسه گذشته پیرامون این محور بود که آنچه که بر پیامبران وحی شده، الهام شده، حالا هر اسمی میخوان روش بگذارن، از چه مقوله است؟ آیا شبیه تجربیات بشری است؟ شعرا، نویسندگان، متفکرین، هنرمندان، یا یک مقوله دیگری است؟ بحث راجع به مفهوم اصولاً وحی در قرآن شده بود که چه معنایی داره، و مقایسه حالاتی که به هنرمندان یا عرض شود که اندیشمندان دست میده، مقایسش با اون چه که با پیامبران بوده، و این که اون چه بر اونها وحی شده اینها تجربه درونی خودشونه یا الهاماتیست خارج از وجود خودشون، یعنی جوشیده شده از درون یا از بیرون بر اونها الهام میشه، آیا قابل اعتماده یا اعتماد نیست، اون چه که جمع‌آوری شده به ما عرضه شده اینها محصول تجربیات شخص پیامبره یا الهاماتیست که به اونا شده، نقش پیامبر گیرنده است، منتقل کننده است، یا خودش هم در این وسط یک نقشی داشته، به یک قابلیت ها و یک ظرفیتی رسیده که بتونه حامل این ارزش ها باشه. دیگه فکر میکنم اگه بخوایم اونا رو تکرار کنیم بخشی از وقت امروز هم گرفتیم.
بله، ادامه میدیم به سوالات بعدی.
دیگه ای اگر هست بفرمایید.
به نظر میاد سال بعدی در ارتباط با این مسئله هست که اون نوع طرز تفکر که به اصطلاح محمد، حضرت محمد رو یک مقدار بیش از حدی که هست مورد توجه قرار دادن در به وجود آوردن قرآن، به نظر میاد ناشی از این بوده که خب یه سری از آیاتی که در قرآن وجود داره، به خصوص احکام و شاید تعداد دیگری از آیات، اینها کاربرد فقط در اون زمان داشته و کاربردی در این زمان نداره، پس این نتیجه گیری رو ممکنه تعدادی از روشنفکران دینی بکنن که پس این یه چیزی بوده که خود محمد با زبان خودش مطرح کرده و به عنوان آیات قرآن در آمده. اجازه بده با این سوال شروع کنیم که خب اپلیکیبلیتی، کاربردی آیات به چه صورت هست که با در نظر گرفتن این که 1400 سال از اصطلاح از زمان وحی گذشته.
بله، عرض کنم که قرآن شاید حدوداً 6500 تا آیه داره. از اینا حدود مثلا 300 تاش درباره مسائل احکامه. حالا بعضی ها مثلا نسبت بردن بالا تا 500 آیه مثلا آیات الاحکام، یعنی یه چیزی حدود یه بیستم قرآن راجع به چه باید کرده است، این کار بده این کار خوبه، یه بیستمش. بخش عمده قرآن، اعظم قرآن راجع به سه موضوعه. یکی توحید، یکتایی آفریدگار، اینی که یک نیرو در جهان حاکم هست، یک خداست. شناخت آفریدگار خالق حدود یک سوم قرآنه. شاید حدود یک سوم یک چهارم قرآن راجع به آینده است، سرنوشت بعدی بشر. حالا اسامی مختلف داره، آخرت، قیامت، نمیدونم یوم الفصل، یوم الحشر، یوم الجمع، شاید 100 تا 200 تا اسم داشته باشه تو قرآن. این اون چیزی که مربوط به آینده است. حدود مثلا یک سوم یک چهارمش هم مربوط به تجربیات گذشته است، انبیا، پیامبرانی که بودن، امتهایی که بودن، تجربه بشر، این انسان در طول تاریخش. یعنی اصل و اساس قرآن این مثلث توحید، قیامت، نبوت. ابتدای جهان، خالق جهان، انتهای سرنوشت شما. این وسط هم انبیا اومدن، چه سخنانی گفتن، چه راهنمایی‌هایی. اصل و اساس قرآن این کلیاته. ولی نه اینکه تو جامعه ما از قدیم یه عده متخصص فقه شدن، اون جنبه‌های حقوقی دین، چه باید کرد، تا جامعه دینی تشکیل شده، یه عده هم تمام هم و غمشون رو گذاشتن احکام، کیفر، مجازات ها، چی کار باید بکنی، چی کار نباید بکنی، رفتن تو اون آیات الاحکام. بنابراین در ذهنیت مردم دین خلاصه شده با یه سلسله بکن نکن ها، چه باید کرد ها در واقع. یعنی جنبه حقوقی دین، جنبه فقهی که یه جزء بسیار کوچیک، حدود 4% اون چی که مربوط به فقه، حدوداً 4%، این شده اصل و اساس دین در ذهنیت ما. حالا بعضیا میگن که خب این چیزا که به قول شما اپلیکیبل نیست، که امروز که دیگه پاسخگو نیست، پس دین پاسخگو نیستش. در حالی که اولا 96%ش که مسائل اعتقادیه، به باوره که جهان یک آفریدگاری داره، حساب و کتابی است، با مرگ ما پرونده وجودمونم بسته نمیشه، رستاخیزی هست، گذشته ای تاریخ داره، بشر تجربیاتی کرده، امتهایی بودن، آمدن، رفتن. اون احکام بله، بخشش احکام فردیه، مثلا دروغ نگید، هیچ وقت هزار سال دیگه هم بگذره خب دروغ نباید گفت، به ناموس مردم توجه و تعرض نداشته باشید که این با زمان کهنه نمیشه، سر مردم کلا نذارید، بی انصافی نکنید، عدالت داشته باشید، یک سلسله ارزش‌های اخلاقیه. تازه اون 4% هم بخش عمدش چیزاییست که تکون نمیخوره. اما یه اجزایی وجود داره، یه احکامی، خب بشر دائما در حال رشد و پیشرفته، خدا نخواست دست و پای ما رو ببنده بگه آقا تو همین فرم، تو این چارچوب. مثلا اون آیه 282 سوره بقره که طولانی ترین سوره آیه قرآن هم هست، تقریبا یه صفحه قرآن حجمش میشه، به قول مرحوم طالقانی 14 تا حکم شرعی توی این یه دونه آیه هستش. آیه راجع معاملات غیر نقدیه، یعنی در یک سفری هستینه، کسی یه چیزی میخواد مبادله بکنه، خب جامعه بوده که بی سواد بودن، چیکار باید کرد؟ دوتا شاهد بگیرید، اگه دوتا نبود چیکار بکنید؟ گروگان بگیرید. 14 حالت مختلف رو داره توی آیه به ما توضیح میده که وقتی یه چیزی رد و بدل میکنید طرف سوء استفاده نکنه یا یادش نره. یعنی هم دو طرف ممکنه که یکی ادعا بکنه بیشتر دادم، یا اون طرف ادعا بکنه کمتر دادی، یا یکی از دو طرف فراموش کنن. جامعه بی سواده، خب این در زمان خودش کاربرد داشته، هنوزم داره اگه توی جامعه بی سواد باشیم، توی قبیله ای باشیم. ولی تو جوامع پیشرفته از موقعی که دیگه چک اومد، سفته اومد، یا حالا که خرید مردم با کامپیوتر میکنن، آنلاین خرید میکنن، خریدار و فروشنده همدیگر اصلا نمیبینن. ولی هدف اون آیه این بوده که ثبت و ضبط بشه، که کلا سر کسی گذاشته نشه، اشتباه نکنید. ولی حالا جنس و آدم در کامپیوتر، تو اینترنت میبینه، آنلاین خرید میکنه، سیستمی هم گذاشته شده که کسی نتونه سر کسی کلا بذاره، آدم میتونه جنسشو پس بده، اول سوابق اون فروشنده رو میبینه، که این تا حالا این چند سالی که این کار کرده کلا سر کسی گذاشته یا نگذاشته، یعنی سیستمی به وجود آمده که روح اون آیه تأمین شده. طبیعتاً دیگه ما لازم نیست تو معاملات غیر نقدی بریم دو تا شاهد بگیریم، یا راجع به نماز جنگ، شکل نمازی که در جنگ میخونن نصف صفحه با دیتیل توضیح داده سوره نساء، هیچ کسی اون کار عمل نمیکنه. بنابراین برخی از احکام نه اینکه دیگه تو زمان ما اعتبار نده، شکل جامعه چون عوض شده غالب اون حکم دیگه منتفیه، ولی روحش همچنان هست. اولا توی شرایط دیگه باز کاربرد داره، ولی وقتی شرایط اجتماع عوض میشه شکلش هم عوض میشه دیگه. درست مثل تعلیم و تربیت والدین نسبت به فرزندانه. یه بچه 3 سالشه، 4 سالشه، 5 سالشه، پدر مادر یه چیزی به اون میگن، وقتی که اون بزرگ میشه به سن بلوغ میرسه دیگه اونجوری باش حرف نمیزنن، شکل سخن عوض میشه. نه که اون حرف غلط بود، بی اعتبار بود. بچه های دیگه هم که حالا به وجود میانه به اون سن میرسن، اون هنوز پاسخگوه برای اونها، بی اعتبار نشده در واقع اون توصیه ها. ولی حالا این که به سن دیگه بلوغ رسیده به اون شکل باش صحبت نمی کنن، دیگه خودش میفهمه، عقل و شعور و درک و فهم پیدا کرده، ضرورت نداره بهش این چنین امر و نهی بکنه. بنابراین شاید بشه گفت از اون 4% که جنبه حقوقی فقهی داره در قرآن، شاید 1% هم نباشه که احکام اجتماعی باشه. اونها خیلی طبیعی روحش حفظ میشه میمونه، ولی شکل و قالبش در واقع متناسب با زمان تغییر میکنه. در روابط زن و شوهر، در روابط ارث، در روابط مناسبات اجتماعی باید دید که مطابق زمانه چگونه میشه پاسخ داد. فرض کنید در گذشته خب زنها که اصلا کار نمی کردن، کار وجود نداشت در جوامع اسلامی، خب مردها عهده‌دار معیشت، اداره خانواده بودن. طبیعتا زن چون پول نمی ساخت، طبیعتا ارث ضرورتی نداشت که او هم مساوی مرد ارث بگیره. یه پکیجه، مرد مجبور بود که سرمایه اول بده، مهر بده، تضمین بکنه زندگی اون رو، حتی اگر برای شیر دادن هم خواست پول بده در واقع. ولی وقتی مناسبات الان عوض شده، شکل جامعه عوض شده، زنها هم دوش به دوش مردان دارن کار میکنن، مهرم یواش یواش تعطیل شده، خدا هم عادله، آیا به اصطلاح شکلی که در گذشته بوده این از نظر عدالت خدا منطقی هستش؟ خدا قبل از هر چیزی عادله. بنابراین بعضی از احکام برای حل یک سلسله معضلاتی در زمان خودش بوده که روحش رو باید گرفت. یا وقتی که تو سوره نساء مسئله زنان یتیم مطرح میشه، جنگ میشده یه مرتبه 50% مردای جامعه میمردن، خب جامعه دولت هم نبوده، بودجه هم نبوده، میگه وظیفه بقیه مردان موجود اینه که زندگی اونا رو تأمین بکنن، قسط رو رعایت کنن، عدالت رو. حالا میگه انخفتم الله تقسطوا فی الیتامى، حالا اگر میترسید که نمیتونید عدالت کنید، زندگی اونا رو تأمین کنید، میتونید ازدواج کنید باشون. منظور از ازدواجی نبوده که نیاز حالا جنسی رو برآورده بکنید، یعنی هدف نگهداری زنان نیست که شوهرانشون تو جنگ از بین رفتن، حالا همین روز جامعه ناامن بوده، کی میخواد اینا رو نگه داره؟ شام شب همون روزشون هم مطرحه در واقع. پس یه عده با سرپرستی رو قبول میکردن، اول میگه بدون ازدواج، ولی چون بودجه‌ای نیست، دولتی نیست، یعنی میخوام بگم یه نسخه موقت و محدوده برای اون زمان خاص که هیچ تشکیلات اجتماعی برای ساپورت اینها وجود نداره. حالا میتونید بگیرید 2 تا 3 تا 4 تا، هدف این بوده که اینا رو فعلا ساپورتشون بکنید. اون شرایط یه مرتبه 30% سپاه کشته میشدن، جامعه محدود و بسته. ولی وقتی دیگه جوامع بشری گسترش پیدا کرد، سازمانهای به وجود آمدن، تأمین شد، بانک ها، بیمه ها، انواع و اقسام سرویس های اجتماعی، خب دیگه شکل و مناسبات جوامع فرق میکنه. برای این احکام اجتماعی که تغییر میکنه، یه چیزی شاید 1% قرآن متناسب با روح زمان در چارچوب همون کلیات و اصول میشه اینا رو بازنگری کرد.
خیلی متشکرم. ارتباط با همین کاربردی بودن آیات، این فضیه جدید یا تئوری جدیدی که مطرح شده توسط روشنفکران دینی، همین تقسیم بندی رو که شما اشاره بهش کردید که یه سری آیات مربوط به هدایت و توحید و اینا، اونها حضرت محمد دخلی درش در به وجود آوردنش نداشته، ولی یه سری آیات در ارتباط با احکام و آنچه که مسائل اجتماعی هست و حتی اشاره شده به داستانهای امم قبل و پیامبران قبلی، اینها ساخته و پرداخته خود پیامبر بوده که عرضه شده. البته شما یه توضیحی داده اگر فکر کنید در ارتباط با داستانهای امم، یا اضافه شما میخواید مطلبی بفرمایید بعد از اشاره به اون موضوع هم بکنید.
بله، بعضی درسته، بعضی از متفکرین ما، صاحب نظران ما، معتقد هستن که در واقع بخشی از قرآن یک نوع الهام الهی است، اون چی که راجع به توحید خداست یا راجع به آخرته یا راجع به بعضی از عبادات هستش، ولی الزاماً اینطور نیست که این کتاب در بس از جانب خدا باشه. بخشیش زائیده ذهنیات پیامبر است، فکر اونه، اندیشه اونه، تجربیات اونه. اونم یک انسان 1400 سال پیش در یک نظام بسته قبیلگی بوده. بنابراین این داستانایی که راجع به انبیا گفته شده، حضرت موسی، حضرت عیسی، امتها، ملتاشون اینجوری بودن چنین نبودن، اینا بازتاب اسطوره هایی است که مثلا در زمان خودشون بوده. الزاماً چیزای درستی نیست، میتونه درست باشه، میتونه نباشه، ولی خود قرآن اینجوری نمیگه. در داستان فرض کنین نوح رو قرآن وقتی در چندین سوره تعریف میکنه، میگه ذالک من انباء الغیب، اینا خبرهایی است که غایب بوده بر شما، لا تعلمها انت ولا قومک، نه خودت خبر داشتی میدونستی و نه قومت. یعنی این چیزی که میگیم ما داریم به تو وحی میکنیم، نوحی ها الیک، اینا داره به تو القا میشه، الهام میشه، خودت و ملتت بی خبر بودین از اینا. در مورد داستان حضرت نوح هست، حضرت یوسف هست، حضرت مریم هست، چندین بار در قرآن تکرار شده این ماجراها رو تو اصلا نمیدونستی، هیچکی نمیدونست. بنابراین نمیشه گفت که اینا دیگه قصه های روزگار اساطیر الاولینه، اسطوره است دیگه، هر جامعه‌ای مثلا از این قصه ها داره. لااقل قرآن نظر به اصطلاح اگر بخوام برگردیم ببینیم کتاب چی میگه، قرآن نمیگه اینا رو پیغمبر گفته یا دیگران شنیده، میگه اصلا تو خبر نداشتی، اینا به صورت به اصطلاح سروش الهام بر تو داره القا میشه، این اطلاعات از یه منبع خارجی داره به تو وارد میشه، این چیز خود او نیست، جوشیده ذهن خودش، خیالات یا دانسته های از دیگران نیستش در واقع. یعنی قرآن این چنین اظهار نظر میکنه.
خیلی متشکرم. پس در تا این زبان به نظر میاد اینی که کاربردی اگر پیدا نمیشه برای یک مسئله ای که در قرآن مطرح شده در این زمان، نمیشه مستقیم نتیجه گیری کرد که پس این رو محمد خودش درست کرده گذاشته به قرآن. شاید ما هنوز تعبیر و تفسیر درستی ازش برای کاربرد اون مسئله در این زمان پیدا نکردیم. یعنی کانسپت رو، اون چیزی رو که دلیلی که اون آیه آمده در اون زمان رو به قول شما بایستی پیدا کرد در این زمان به چه صورت بایستی اجراش کرد. اگه مسئله اجتماعی، خب قاعدتا اجتماع بایستی یک راه حلی براش پیدا بکنه. به نظر میاد که این دلیل خیلی مهمی نباید باشه که یک روشنفکر دینی بخواد نتیجه گیری کنه که پس چون این آیه مال 1400 سال پیش بوده، پس این احتمالا محمد خودش
از خودش
درست
زایده ذهنیات خودشه.
عادتا باستی یه مقدار بحث در این مورد بیشتر باش. اگه اجازه بدیم بریم به سوالات بعدی که هست در مورد خود قرآن. میخوام یه مقدار خود قرآن رو مورد سوال قرار بدیم که خب الان قرآن به یه ترتیبی کنار هم گذاشته شده، حالا این چه تصمیمی در زمان عثمان گفتیم گرفته شده، قاعدتا ترتیب نزولش با آنچه که ما میبینیم یکی نیست و به خاطر همین شما یک دفعه میبینید که 10 آیه مثلا شما دارید مطالعه میکنید توی سوره ای، بعد در یک تاپیک خاصی هست یه دفعه یه 11 یه چیز دیگه میشه، 11 تا 15 یه چیز دیگه میشه و برای خواننده این رو مفهوم میکنه که چرا قرآن هی شاخه به شاخه میشه، چرا مثل بقیه کتاب ها مطلب رو یکسان و خیلی راحت از یک تاپیک به تاپیک دیگر نمیبره.
دقیقا، من حقیقتش اینو خودم چند نفر شنیدم این سوال رو مطرح کردن، حالی ها همین رو میگن که قرآن خیلی این شاخه به اون شاخه میپره، بحث انبیا و متا داره میکنه، یه مرتبه میپره رو مسئله قیامت، بحث قیامت داره میکنه از خدا سخنی، بعد یه مرتبه میگه چرا به کوه نگاه نمیکنید، به دشت، به دریا، به نمیدونم شطور نگاه نمیکنید. دائما از این ور اون ور میره، ما گیج میشیم که این کتاب مثل این که همچین مخلوط نامربوطی هسته، یه معجونیست از زمین و زمان و آسمان و همه چی. ببینید ما کتابهای عادی که باش خود گرفتیم، حالا چه کتابای دانشگاهی یا کتابای دیگه، معمولا راجع به یه موضوعی صحبت میکنه از یه زمانی با یه مخاطب مشخصی. فرض کنید کتاب تاریخ اگر میخونیم، راجع به تاریخ دیگه، راجع به جغرافیا حرف نمیزنه، تاریخ هم نمیاد همه تاریخ از اول تا آخر برای ما بگه. تاریخ مثلا اروپا رو داریم میخونیم، یا تاریخ فرض کنید ایران رو میخونیم، تاریخ ایران هم نمیاد قراقاتی بگه، از مثلا هخامنشی شروع میکنه، نمیدونم دوران کوروش و داریوش و الی آخر. میدونیم که چجوری داریم پیش میریم. ما عادت داریم مثل معدمون که باید غذا رو هضم بکنه، خورد بکنه، جز به جز برخوردمونم با دنیای بیرون این چنینه. ما پله پله هضم شده میتونیم بفهمیم. کتاب ریاضی میخونیم، از اول تا آخرش ریاضیه. کتاب نمیدونم رمان میخونیم، مشخصه که چی هست. گوینده رو میفهمیم، مخاطب رو هم میفهمیم، از چه زمانی داره، از گذشته صحبت میکنه یا آینده. حال ولی قرآن اصلا اینطوری نیستش. علت این که فکر میکنم یکی لااقل از دلایلی که میگه کسی نمیتونه مثل این بیاره، برای اینکه یه جامعیتی داره، یه کسی فرامکانی و فرازمانی داره قضاوت میکنه. در قرآن پنج چیز اصلی توش هست: یکی گذشته، یکی حال، یکی آینده، یعنی از نظر زمان. گذشته یعنی داستان پیامبران پیشین، امت ها، از زمان آدم گرفته، نوح گرفته، هود و ثمود و، یعنی از یه طرف قرآن داره گذشته تاریخ رو بر ما بیان میکنه، این تاریخ. بخشش راجع به معاصرین پیامبره، یعنی زمان حال، اینا اینو میگن، اونو میگن، این کارو میکنن، این اشکالات دارن. بخشش راجع به آینده است، آینده‌ای که نیامده، ولی بر ما نیامده، ولی برای خالق زمان و مکان همه چی روشنه، داره راجع به آینده صحبت میکنه، دنیای بعد، رستاخیز. دو چیز دیگه تو قرآن اومده، یکی تاریخ، ببخشید، یکی طبیعت، یکی شریعت. یعنی پس گذشته، حال، آینده، یکی طبیعت. آیات خدا رو مرتب تو طبیعت داره به ما ارائه میده. به کوه نگاه بکنید، به دشت نگاه بکنید، تمام پدیده ها رو دونه دونه داره میگه. سوگند میخوره به انجیر، به زیتون، به این شهر، به این کوه، به دریا. شاید مثلا بیش از 100 تا سوگند به پدیده های پیرامونمون توی طبیعت هست. هی حواس ما رو داره به طبیعت که آثار خدا هستن، خلق خدا هستن، معطوف میکنه. یعنی همونقدر که آیات لفظی اهمیت داره، آیات تکوینی تو طبیعت هم همون آیات خداست. خدا رو میخوای بشناسی، به طبیعت نگاه بکن، به گل نگاه بکن، به پرنده نگاه بکن. خدا در طبیعت جلوه میکنه. قسمت پنجمش شریعت. حالا شریعت هم یعنی مجموعه نظاماتی که برای انسان ضرورت داره: صداقت، راستی، امانت، خوشخویی، مثلا عدالت، انصاف. این حرفا هستش که حالا در هر زمانی رو بخشش تأکید می شده، تمرکز پیدا می شده. پس ما با عبرت از گذشته، نگاه به آینده، معالندیشی و شناخت زمانه خودمون و نگاه به طبیعت، یه در آفاق و انفس، در افقهای مختلف طبیعت و در نفس خودمون، در درون خودمون باید اندیشه بکنیم. این مجموعه رو داره میگه. حالا این مجموعه کسی دیگه، آدمای دیگه نمیتونن بگن، چون ما این اشراف رو نداریم که همزمان همه گذشته تاریخ رو بدونیم، با آینده رو بدونیم، طبیعت رو بدونیم، تمام نظاماتی هم که لازم بدونیم. خدایی که خالق زمین و مکان هستش، زمان و مکان و آینده و گذشته و آینده، او با یک اشراف جامعی اینا رو داره بر ما مطرح میکنه. میگه همون قانونی که تو طبیعته برای شما هم همون هست. خدا دو جور خلق نداره که انسان‌های بافته جدا یک بافته جدا تافته‌ای باشن، طبیعت برای خودش میگه یه نظامه، یه قانونه. بنابراین همزمان اینا رو صحبت میکنه، از گذشته صحبت میکنه، مثل فیلم که حالا برمیگرده میگه حالا آینده رو ببین، این آینده رو میبینی، زندگی امروزت رو درست بکن، زندگی امروز تو میبینی، به طبیعت نگاه کن چه نظاماتی و قوانینی هست، عین اون قوانینم برای تو گذاشتیم، تو هم نمیتونی در واقع رها باشی، یله باشی. چون بعضیا امروزا این سوال رو مطرح میکنن، بله خدا هست، البته جهان خالقی داره، آفریدگاری داره، یک هوشمندی جهان رو طراحی کرده، ولی دین خدا لولو نمیدونم سرخرمنه، اینو دین ها درست کردن. حالا بگذاریم از سوء استفاده متولیان دین یا اون خرافاتی که در دین وارد شده، ولی حالا اگه فرض کنیم خدایی تو جهان هست، خدایی که همه پدیده ها رو قانونمند کرده، همه نظم دارن، میشه عالم انسانی رو گفته باشه هر کاری میخوای بکن بکن دیگه، حالا یه عمر 100 ساله‌ای با تو دادم، خوش باش، هیچ کاری هم دیگه نداری، گیلگمش بخور و بیا شام، هر روز جشن شادی داشته باش، هر روز با آوای چنگ ها و نی ها دل خوش باش، سرت را بشوی، نمیدونم با عطر معطر کن، همه اینو به جای خودش. ولی آیا ما اومدیم تو دنیا که فقط خوش بگذرونیم، چند سباهی رو لذت ببریم و بریم، هیچ کاری نباید بکنیم، هیچ نظمی، قاعده‌ای، قانونی بر ما نیست؟ مگه در دنیایی که پیرامونه، جوامعی که توش زندگی میکنیم، نظام‌های سیاسی بی‌نظمه؟ هر جوری زندگی کنیم کسی با ما کاری نداره، هر جوری رانندگی بکنیم، هر جوری مناسبات مالی داشته باشیم، خودمون تو همه جوامعی که پدید آوردیم، تو هر جوری که کار میکنیم، زندگی میکنیم، به عینه رسیدیم، به این به عقل رسیدیم، به این که نمیتونه هر کی بر کی باشه. حالا در یه نظام فراتر، تو نظام خدا، هیچ راهنمایی، هیچ ارشادی، هیچ در واقع هدایتی بر ما نبوده نیست؟ یه سلسله انحرافات و سوء استفاده هایی رو که متولیان دین کردن در هر شریعتی، یه دین رو به حسابی میذارن که دین این چیزا رو گفته. دین مبرای از ایناست، در طول تاریخ همیشه جنگ مذهب علیه مذهب بوده، هر پیامبری آمده با خرافاتی که بعد از پیامبر قبلی آمده، آمده مبارزه بکنه که بابا اون چیزایی که اون پیامبر پیشین میگفت اینا نیست که شاخ و برگ گذاشتین. هی تاریخ تکرار شده، هر پیامبری آمده در برابرش دینداران گذشته قرار گرفتن، متولیان دین قبلی. با حضرت عیسی چه کسانی مبارزه کردند؟ چه کسانی مقابل شریعت بودند؟ بیدین ها که نبودند. همینطور در مورد بقیه انبیای گذشته بیشتر مبارزه دینداران با دینداران، دینداری که خرافات و انحرافات وجودش گرفته، از اون ماهیت دین در واقع چیزی باقی نمونده. بر حال این اجمالی است که ما
خیلی متشکرم. حالا ما مثل این که این یک دو سه سال آینده باز به نظر میاد مشکلاتی که خوانندگان قرآن دارن و ایراداتی است که میگیرن نسبت به نحوهی که قرآن عرضه شده، علاوه بر اون چی که شما گفتید در ارتباط با شاخه به شاخه پریدنش، نکته دیگه ضمایری است که به کار میره.
بله.
و عملا شما یه مقدار تدبر لازم دارید که الان این صحبت رو کی کرد، به کی گفت.
بله.
بعضیش ممکنه خیلی راحت باشه، بعضیش احتیاج داره شما دو سه آیه قبل و دو سه آیه بعد رو هم مطالعه کنید و ببینید که خب این الان خب گوینده خداوند هست، داره به حضرت محمد میگه که ای محمد به پیروانت این رو بگو. یعنی این بعضی وقتا یه خورده ممکنه مخلوط بشه و باعث گیجی سطحی بشه، یعنی اگر بله. که دقت بشه احتمالاً اینا توش در میاد. بله. و مشخص میشه.
یعنی تو قرآن یه کسی اتفاقاً بهش داده بودم ببینه، میگفت این قرآن کی صحبت میکنه و با کی، یعنی گوینده کیه، مخاطب کیه؟ چون با هر کتابی، هر کتاب شعر خونده بود معلومه اون شاعر گوینده است، هر کتابی دادم میفهمه نویسنده کیه. گفت قرآن بعضی وقتا خدا داره صحبت میکنه، بعضی وقتا مثل سوره حمد ما داریم با خدا صحبت میکنیم، بعضی وقتا قرآن از زبان ابلیسه، بعضی وقتا از زبان فرشتگان اونا دارن صحبت میکنن. مخاطبش بعضی وقتا میگه ای مؤمنین، بعضی وقتا اهل کتاب هست، مسیحی یا یهودی هستن، بعضی وقتا میگه یا ایها الناس، ای انسان ها. مکالمه دیالوگ بین مثلا بهشتیا و جهنمیا در آینده است. صحبت های دائما زمان و ضمائر در تمامی حالات داره عوض میشه، مثل اینکه یه نمایشنامه عظیمه که همه دارن نقش ایفا میکنن، یه دوربینی بیرون قرار گرفته داره این مجموعه رو داره میبینه، خدا به عنوان گرداننده جهان هستی داره این نمایشنامه رو ترتیب میده، دائما گفتارها رو داره نقل میکنه، این اینو میگه، اون اینو میگه. گفتارهای مخالفین و سختترین دشنامهایی که به پیامبر میدادن یا به خدا، عینا اینا نقل کرده. یعنی یک نوع نگاه مثل این که جامع یک کسی که قرآن میخونه، ولی مثل هر کتابی باید با روح قرآن، با فرهنگ او آشنا شد. اگر یک کسی هیچ سنخیتی نداره، آشنایی نداره با یه نگاه معمولی، خب گیج میشه، انتظار داره مثل کتاب تاریخ داره میخونه با. که پشت سر همین مسائل 1, 2, 3, 4 اومده باشه. نه، این اصلا ساختارش متفاوت هست. از نظر خدا گذشته نگذشته که حالا دیگه گذشته که گذشته ولش کنیم، دائما کد میکنه به گذشته. آینده به نظر ما چون نیامده، آینده که نیامده، کی خبر آورده از اونجا؟ ولی قرآن به عنوان یه امور قطعی، دائما به عنوان یه اموری که اتفاق افتاده از آینده داره میگه، در کنار هم میذاره گذشته و آینده رو و با امروز ما رو، طبیعت و شریعت رو هم یکی میدونه. بنابراین این با یک نگاه دور از عادت ماست، بنابراین یه مقداری باید آدم آشنا بشه تا بعد بتونه بهتری بفهمه.
برداشتای غلطی ممکنه در بیاد از توش. مثلا یه اگزمپل قبلا در برنامه دیگری صحبت میکنم که در مورد سنگسار صحبت کردیم، که خیلی میگن سنگسار، بله در قرآن دستور داده شده که سنگسار باید کرد، در صورتی که واقعا آیه نیست که مطلقا، یه همچین دستوری مطلقا نیست. بله. اشاره شده سنگساری که گروه هایی هستن که این کار را در گذشته انجام. حالا شما اون رو بگیرید بیارید که قرآن، یعنی اینجا نشون میده که شما مسئله فاعل رو به اصطلاح مخاطب رو توجه نشده. یعنی این نکات هست که احتیاج به یه مقدار تدبر داره که آدم یک دفعه نتیجه گیری در این مورد نکنه.
بله،
خیلی متشکرم. آقای بازرگان ایزه بده یه نکته دیگه ای که اون خیلی مهمتر شاید هست در مورد خود آیه هم در قرآن هست، فکر کنم سوره آل عمران در مورد مبهمات و متشابهات صحبت میکنه، درست؟ بله، در
محکمات
و متشابهات، که اون آیه میگه که یه قسمتی از قرآن هست که محکماتی که اون امول کتابه و متشابهاته، و میگه متشابهاتو چه سوء استفاده هایی ازش میکنن در ادامه آیه میگه.
درسته،
اگر که یه مقدارم توضیح مختصری در ارتباط خب این گروه بندی به چه خاطر انجام شده و چه آیات اساسی هست که تو هر کدوم جا میگیره.
بله، ببینید ما خوبه که موقعیت خودمون رو در برابر دانش ببینیم، یا اصلا دو قلم رو به دین و دانش رو با هم بشناسیم. دانش ما مجموعه تجربیاتی است که بشر تا حالا کرده، تجربیات فیزیک یا شیمی یا اطلاعاتی به دست آورده، مجموعه شده علوم ما، اطلاعات ما، دانش ما. آیا همه اون چیزی که تو جهان ما میدونیم؟ بخشیشو قطعا میدونیم، همونطور که چشممون یک طیف بسیار بسیار محدود از نور خورشید رو میبینه، گوشمون همینطور. اطلاعات ما از دنیای بیرون که تا حالا تجربه کردیم تو آزمایشگاه طبیعتا محدود هستش. میتونم مثال بزنم، یه وقتی کسی توی در حد دبیرستانه میگن شما تا حالا این چیزا رو فهمیدین ولی یه چیزای دیگر هنوز نخوندی، به دانشگاه نرفتی، ما درباره اون موضوعات یه اطلاعاتی به تو میدیم ولی تشبیه میکنیم به زبان تشبیهی. تشبیه شبیه چی؟ شبیه اون چیزایی که فعلا توی مثلا دبستان خوندی یا دوران دبیرستان خوندی. حالا میاد دانشگاه تو رشته مثلا مهندسیه، حالا مهندسی هم ده های صد ها رشته داره، یه چیزایی رو میشه بفهمه کاملا، دو تا چهار تا میشه براش کرد، ولی اگه مهندس فرض کنه مکانیکه، همه مسائل برق رو نمیتونه، الکترونیک رو نمیتونه، اون رو به زبان تشبیهی با اطلاعاتی که او داره بهش میگن این مثل اونه. حالا خیلی از این مثال ها میشه زد. در قرآن میگه که این کتاب دو بخش داره، یکی محکمات، هن ام الکتاب. محکمات یعنی قابل فهمه، روشنه، صریحه، خیلی آشکاره. مسائل بدیهی که درش تردیدی نداره، هر کسی بخونه همین استنباطو میکنه. میگه اصل و اساس کتاب اینه، ولی بدونید نکاتی هم درش وجود داره که متشابهاته. متشابهات یعنی به زبان تشبیهی گفته شده، چون شما فعلا تو مقطع دبیرستانید، هنوز نرفتید مسائل پیچیده مثلا الکترونیک رو بخونید که بشه صریح بهتون گفت این روابط الکترونیکی چطوریه. به زبان تشبیهی براتون گفته میشه. قرآن هم چون درباره حقایقی است که همش در محدوده فیزیک نیست، ماورای فیزیکه، ماورای طبیعت، از خدا داره سخن میگه، از نمیدونم فرشتگان، نیروهایی که در جهان هستن، از وحی، اینا هنوز در تیررس دانش ما نیست، برای فهم ما به زبان تشبیهی گفته میشه. حالا میگه بعضیا سوء استفاده میکنند، میرن دنبال این متشابهات که به زبان تشبیهی گفته شده که عمدتا راجع به بهشت جهنمه، اینا دنبال فتنه انگیزی ان، میخوان سوء استفاده کنن. ولی میگه و راسخون فل علم، اونایی که عمیقا دانش پیدا کردند، رسوخ یعنی ریشه کردن، یعنی علمشون سطحی نیست، قشری نیست. به قول یک کسی میگفت بعضیا به اندازه یه استخر دانششون گسترش داره، ولی عمقش به اندازه یه بند انگشته، هر چیزی رو سطحی یاد گرفتن. یا کسی میگفت بعضیا دانششون مثل اینکه یه قندی رو توی استخر انداخته باشن، اگه آدم بخواد اون قند رو بخوره باید همه آب و استخر رو خورده باشه. ولی میگه اونایی که علمشون عمیق هست میگن کلون من عند ربنا، ما باور کردیم که این کتاب در بست از جانب پروردگاره، یعنی صد جوش امتحان کردن، آزمایش کردن، باور کردن که این سخنان نمیتونه از زبان یک انسان در 1400 سال پیش در آمده باشه. حالا اگه چهار تاش هم نفهمیدن به حساب جهل خودشون میذارن، نه اینکه بخوان ردش بکنن. آیا یک کسی که تو دبستانه حق داره هر چیزی رو که نمیفهمه بگه اصلا نیست، دروغه، واهیه؟ تو هنوز خیلی مونده تا بری به دبیرستان، بری به دانشگاه. تازه تو دانشگاه هم که آدم میره پی اچ دی هم میگیره، تازه مجهولاتش بیشتر میشه، خیلی چیزا میفهمه، ولی صد برابر قلمرو مجهولاتش بیشتر میشه. علم هر چی جلوتر میره عالم فروتنتر میشه، به قلمروهای بی‌نهایت جهان هستی بیشتر پی میبره. یه تعبیری در نهج البلاغه از حضرت علی هست، میگه راسخون در علم کسانی هستند که فهمیدن که جلوی بسیاری از حقایق پرده هایی زده شده که ما فعلا توانایی کنار زدن اون پرده ها رو نداریم. میگه خداوند اعتراف اینها رو به عجزشون که ما فعلا نمیتونیم این پرده رو کنار بزنیم، رسوخ در علم نامیده و خدا ستوده اینا رو. یعنی آدمایی که اعتراف میکنن که ما همه چیز رو فعلا نمیدونیم، یعنی انتظار ندارن که ما با این درک و دانش محدودمون همه مشکلات رو حل کرده باشیم. میگه این دلیل رسوخ در علم راسخ و ریشه‌دار دانششون که فهمیدن دنیا از چه قراری هستش. بنابراین بسیاری از آیات قرآن به زبان تمثیل، تشبیه. میگه مثل الجنت التي بعد المتقون، مثال بهشتی که وعده داده میشه این چنینه، مثالش یعنی شما برای اینکه بفهمین. یا میگه بهشتی که ارضها السماوات والارض، همه جهان هستیه، تمام کهکشان ها در قلمرو به بهشته. حالا تو دنبال باغی، دنبال حوری هستی، دنبال نمیدونم هر چی هستی، وقتی که تمام جهان هستی در قلمرو به رسیدن تو، آدم خوبی باش بر حسب درک و دید و دانش توست. و اینه بسیاری از آیات قرآن از بهشت بالاتر رو میگه، میگه و رضوان الله اکبر، همین رضایت محبوب یعنی رابطه رو عشق و معشوقی میبره، اون مهمتر از این بهشت و بسیاری از این چیزهای دیگه است. بارها اصلا به اون شکل داره سخن میگه. وقتی انسان از یه حدی میره بالاتر، اصلا مسئلهش دیگه سود و زیان نمیشه، حقیقت آنچنان وجودش رو میگیره که براش رسیدن به اون حقیقت مهمه، تسلیم و تمکین اون حقیقت مهمه. حالا من دیگه چگونه خواهم شد، از اون منش میره بیرون، در واقع منیت تحت شعاع قرار میگیره. این که طبیعت اصولا کتابی که راجع به گذشته و حال آینده است، اینه که نمیتونه محدود به علم و دانش مردم یک دوره خاص باشه، طبیعتا برخی از حقایق رو به زبان تمثیل برای اون مردم، تشبیه برای اون مردم به کار میبره، باید پیام گرفته. تو یه مثالی خود شما میزدین از قول یکی از همین متفکرین که مثلا فرض کنین عربا وقتی میخوان بگن که فلان چیزی که برای فلان شخص نقل میکنی مثلا خودش بهتر میدونه، میگن مثل کسی است که خرما به بصره میبره. خب بصره خودش مرکز خرماست. خب اون متفکر اندیشمند ما میگفت که خب تو انگلستان هم این رو میگن که کسی زغال سنگ رو به مثلا نیوکاسل ببره،
مرکز
زغال سنگ. یا تو فارسی خودمون هست میگه فلانی زیره به کرمان برده. اینا هر سهش یک کلامه ولی فرهنگ ها مختلفه. زیره به کرمان بردن ما ایرانی ها میفهمیم، اون انگلیس ها نمیدونم زغال سنگ به نیوکاسل، و عربا هم خرما به بصره. حالا تو هر ملتی ممکنه امثال اینها باشه. پیام ها رو باید گرفت، در این قالب ها و شکل ها نباید متوقف شد. ما یه فرهنگی رو ترجمه میکنیم برای انگلیس ها، حالا بگیم این تو فارسی نوشتن زیره به کرمان، حالا انگلیس ها میگن زیره چی چیه، کرمان کجاست، اصلا نمیفهمن، گیج میشن. بنابراین بسیاری از اینها رو باید فرهنگش رو درک کرد و اون رو منتقل کرد به زبان دیگه.
در ارتباط با متشابهات صحبت کرده آقای بازرگان، در ارتباط با به اصطلاح محکمات که غیر متشابهات هست دیگه، قاعدتا جز این دوتا چیز دیگری نیست، obvious هست، یعنی مشخص هست که چه چیزهایی هست، ولی یه چند دقیقه وقت داریم، بد نیست اگر که در ارتباط با اون محکمات هم. قاعدتا محکمات به نظر میاد آیاتی باشه، نکاتی باشه که بنده و شما و آقای اکس که میخونن یه چیزی ازش متوجه میشن و یه چیزی جا میافته برامون، یا به اصطلاح شبهه و اینها درش وجود نداره.
بله
درست هست. یه همچین
محکم، یعنی بهتون میگم فلان چیز محکمه، یعنی رخنه ای نداره، شکافی نداره، مولای درزش نمیره، یه پارچه است. یعنی بعضی از سخنان این چونه چرا نداره. آسمان، راجع آسمان صحبت میکنه، راجع به دریا، همه همونو میفهمن، این کاملا محکمه، یه پارچه است. ولی بعضی از سخنان جای مته به خشخاش گذاشتن، گوبهی گذاشتن، باز کردن، ایراد گرفتن، چون به زبان تشبیهی داره گفته میشه. یه بچه کوچیک که یه چیزی از پدر مادرش راجع به کامپیوتر میپرسه، اونا به زبان تشبیهی باید بگن. برای یه آدم دیگه میتونه بیاد بگه ببین چی گفتن به بچهشون. اون پرسید که اینترنت چیه؟ بچه 4 ساله. پدر یا مادر این حرفو زد، عجب حرف مزخرفی زده، کجا مثلا اینترنت این چیزی گفته؟ این رو نمیاد توضیح بده که آخه اون بچه که بیش از این نمیتونه بفهمه، به زبان او گفتن، قرآن نازل شده، یعنی آمده پایین، حقایق به زبان قابل فهم مردم. بعضی هاش هم به زبان تشبیهیه. عرب 1400 سال پیش چی میتونست از خیلی مسائل بفهمه؟ خود ما در این روزگار حتی نسبت به اون چیزایی که در آینده هست. بنابراین به طور ناچار بخشی از حقایق، اگه امروز هم تو پیشرفته ترین کشور دنیا هم قرار بود یک کتابی نازل میشد، به زبان امروزی ها میامد. اگر میخواست از یک کشفیات و اختراعات 1000 سال آینده صحبت کنه که هنوز به ذهن هیچ کسی نرسیده، باید تشبیه میکرد به ابزار و اطلاعاتی که امروز داریم. که مثلا در آینده یه چیزی اختراع میشه مثل تلویزیون، ولی به جای که امواج بره انسان ها مثلا میرن. حالا ما نمیدونیم چه جوری میدونستیم که امروز اختراع میکردیم، ولی به زبان تشبیه و تمثیل داره گفته میشه. اینا ناچارن منطقاً باید چنین باشه.
نکات دیگری آقای بازرگان، مثلا عدالت اجتماعی و یا یه سری از اخلاقیات که خیلی واضح هست مطرح شده، حالا نه تنها در قرآن، در جاهای دیگه هم هست، قاعدتا اینها هم جزء محکمات جا داره به نظر من.
بله،
به اصطلاح فاندیشنه. به اصطلاح اگر شما یکی رو میخوای به اصطلاح در ارتباط با اسلام باهاش صحبت کنی، قاعدتا اول اگر محکمات رو بخوای یه چند تا مثلا 10 تا 15 تا فاندیشنی رو که به اصطلاح به عنوان محکمات هست بایستی برای طرف نشون بدین.
یعنی فرض کنی قتل، میشه گفت قتل رو گذشته بد بوده حالا خوبه، دروغ گفتن مثلا، زنا کردن، ظلم اینا مثلا اینا محکمات دینی،
یعنی اینا کاملا جزء محدوده محکمات.
مرد باشه، زن باشه، انسان هزار سال پیش باشه، با سواد باشه، بی سواد، استاد، عامی، عالم، همه یه جور استنباط میکنن. اینا بدیهی ساده است در واقع.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، چندان به وقت من فکر میکنم این چند دقیقه آخر رو شاید یک، چون دو جلسه صحبت کردیم در ارتباط با این به اصطلاح فرضیه یا نظریه‌ای که روشنفکران دینیمون چه در ایران و چه در خارج از ایران در ارتباط با این مسئله وحی و الهام به پیامبران گفتن و یه سری نتیجه گیری‌هایی کردن که قابل توجه هست و برای به اصطلاح جامعه متفکر دینی لازم هست که یک محیطی پیدا بشه که این بحث ها مطرح بشه بدون تعصب دینی و به اصطلاح پروز اند کانس، یعنی آنچه که درست هست و آنچه که غلط هست از توش در بیاد و این رسم بشه که جامعه دینی آمادگی رو برای چیزهای جدید داشته باشه، نظریات جدید داشته باشه و به طور به اصطلاح خیلی خارج از تعصب دینی بشه اینها رو آنالیز کرد.
دقیقاً بله، چون بسیار مفیده، باید کاملا استقبال کرد این شهامت و جرأتی که بعضی از متفکرین ما دارن، مسائلی رو مطرح میکنن که با تمام دانسته ها و پذیرفته شده های قرن های گذشته ما متفاوته. این اشکالی نداره، حرکت ایجاد میکنه، یه ده به فکر میفتن. چه بسا اصولا هیچ فکری رو نمیشه گفت که 100% باطل، هر فکری بالاخره یک درصدی حقیقت درش هست. به قول معروف میگن حقیقت نزد یه نفر نیست، حقیقت نزد همگانه. معناش اینه که باید تبادل نظر کرد، تعاطی افکار کرد، تضارب آرا باید باشه، همه بحث کنن با هم دیگه، از مجموعش به هم کمک بکنن که جلو بریم. بنابراین گرچه برخی از نظریاتی که عنوان میشه تو جامعه خود ما یا در کشورهای دیگه اسلامی هم عنوان شده، دیدگاهی که خب مغایرت ظاهری با فرهنگ قرآن داره، اینا هیچ اشکال که نداره، چی خیلی هم مثبته، یعنی ایجاد فکر و اندیشه میکنه. قطعاً چیزی که انسانو به تحقیق و کنجکاوی بندازه حتما مفید خواهد بود. خیلی بهتر از اینه که روی یه عادتی که چون از گذشته به ما گفتن پس حتما این چنینه، اون خیلی هم تأثیرگذار نیست، انگیزه و حرکت ایجاد نمی کنه. ولی وقتی که جامعه‌ای که به صورت موروثی شناسنامه‌ای دیندار شده یه جایی تلنگر بهش بزنن، تکون بهش بدن، زیر سوال ببرن باورهایی رو که قرن‌ها شکل گرفته، این حالا ممکنه در یک کوتاه مدتی یه لرزه‌ای بیفته، یه سستی‌هایی به وجود بیاد، ولی در بلند مدت آثار پربرکتش به نظر من خیلی بیشتر، خیلی جامعه خیلی روشن خواهد شد.
خیلی متشکرم. و همونجوری که در قسمت اول این بحث شما مطرح کردید، مکانیزم وحی خیلی هنوز جا داره که ما فهممون از اون بیشتر و بیشتر بشه و شاید بحث های این گونه کمک کنه که اون مکانیزم و یا مکانیزم ها رو دریابیم یا حداقل یه آشنایی بیشتری به اون پیدا کنیم.
به نظر بنده میشه دنیای علم رو، قلمرو و علم رو به سه بخش تقسیم کرد. بخشی که در دید و دانش ما هست، مثل یه پزشک که از ظاهر مریض میتونه پی ببره که این چشه، رنگ رخساره چشمش، نبضش رو میگیره، بخشیش خودش نمیفهمه ولی با کمک ابزار واسطه ها میفهمه، بخشیش هم اصلا نمیفهمه، دستگاهی اختراع نشده یا انقدر پیچیده است اون بیماری. دانش هم همینطوره، بخشی از دانش دنیا رو ما بهش رسیدیم انسان، بخشیش از طریق تلاش خود ما و الهامات الهی، حالا اونم دانشمندانم هنرمندانم به گونه ای الهامات حق و حقیقت دیگه، بخشیشون چنین میرسه با تلاش ما در واقع و با الهام الهی، بخشیش هم همچنان غایبه بر ما، ممکنه عصرها و نسلهای بعدی بهش برسن. باور این مسئله که ما در موقعیتی نیستیم که با غرور ادعا بکنیم که من چیزی رو میپذیرم که حتما آزمایشش کرده باشم یا دیگران آزمایش کرده باشن، چگونگیش رو، کم و کیفش رو به من گفته باشن، وگرنه هر چی که من دانشی نداشته باشم در بس ردش میکنم. این نهایت جهله که آدم فکر کنه که هر چیزی رو که نمیدونه پس نیست. ما اون چیزی رو که نمیدونیم هزاران برابر اون چیزاییست که میدونیم. چیزی که میدونیم در برابر دنیای مجهولاتمون به مراتب بیشتره. متواضعانه قضاوت کردن و در حد دانش خود به هر حال ادعا کردن، این دلیل رسوخ در علمه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، تشکر میکنیم از شما که نظریات خودتون رو در این مورد در اختیار بینندگان عزیز قرار دادید. از شما بینندگان عزیز هم بسیار متشکریم که در این دو جلسه که بحث وحی رو مورد نظر و بحث قرار دادیم با ما بودید. بسیار متشکریم، خوشحال میشیم که نظرات شما را متقابلا دریافت کنیم و لازم شد در برنامه‌های دیگر ادامه این بحث رو خواهیم داد. خیلی متشکرم از شما، روزتون خوش.
روز و روزگارتون به خیر و خوشی و امیدوارم که مجموعه مباحثی که مطرح شد خستتون نکرده باشه و یک نتیجه مثبتی انشاءالله داشته باشه. انشاءالله تا دیدار آینده، خدا نگهدار شما.